بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه، شهدای والا مقام اسلام، همه حق دارانمون صلوات اهدا میکنیم. خدای متعال را شکر میکنم که بار دیگه این توفیق نصیبم شد در این محفل نورانی خدمت شما عزیزان نور چشمان امیدهای آینده اسلام و انقلاب و حوزه علمیه شرفیاب بشن و اجازه پیدا کنم چند دقیقه مزاحم اوقاتتون باشم. مناسبت این روز و این جلسه روشن مناسبت آغاز سال تحصیلی است که در همه مراکز علمی هم از دانشگاهی و حوزوی و غیره این روزها را فرصتی معتنم میشمارند برای یادآوری نعمتهای خدا از یک طرف، تذکراتی که برای وارد شدگان میتونه مفید باشه و سفارشاتی که احیانا برای پیشرفت کارشون موثر باشه. سنت بسیار خوبه. ما هم از کسانی که بنیانگذار این جلسات هستن به سهم خودمون عاجزانه تشکر میکنیم و دعا میکنیم خدا به توفیقاتشون بیفزاید. امیدوارم به دعای شما خدا عاقبتمون را خیر کنه. توجه به این که در آغاز یک دوره نسبتا طولانی آدم به چه چیزهایی توجه داشته باشه، این نشأت میگیره از فطرت انسانی که در این عالم که ما زندگی میکنیم یک قوانین تکدینی بر زندگی ما حکم فرماست، بحث تدبیر الهی. توجه به اونها میتونه برای پیشرفتمون و انتخاب راه صحیحمون مفید باشه. خیلی سایز میدونیم اما فکر نمی کنیم، فرصتی نمیشه دربارش تأمل زیاد بکنیم. چیزی جریان تکوینی است، آدم وقتی متولد میشه طفل شیرخوار است و چندی باید بگذره تا راه بیفته، حرف بزنه، کم کم از پدر مادر چیزی یاد بگیریم، از محیط الی آخر. ما همه اینا رو دیدیم، گذراندیم، هم خودمون هم دیگران. این چیزی جای فکر خود زندگی هم میره دیگه. اما نظر توحیدی اقتضا میکنه که آدم اینها را به عنوان تدبیرهای حکیمانه الهی بشناسه. برای این حرکتی که خدا برای انسان در این عالم قرار داده یه چیزی بیش از سایر موجودات زنده که اونها هم مراتب تدریجی زندگی را طی می‌کنند. با غیر از اون ادراکات فطری غریزی، حالا اسمهای مختلفی داره که خیلی رو اصطلاحاتش من تکیه نمی کنم، ولی به هر حال یک سایی درک می کنه از ابتدا، اونم درکش آگاهانه نیست. حالا ما می فهمیم که اون درک آگاهانه، یه بچه می چسبه به سینه مادرش، لباش رو جمع می کنیم، مک می زنیم، این چیزیست خدا بهش یاد داده دیگه. یه خودی که بزرگتر میشه این مقداری، فرض که این بچه دو ساله میشه، غیر از این که دنبال این است که شکمش رو سیر کنیم، یا اگر دردی، رنجی، ناراحتی داره اونا رفع کنیم با گریه کردن، با اظهار حاجت کردن، همکنم یه نوع درک دیگری هم پیدا میشه که دلش میخواد در مادر اطرافیان بهش توجه کنن. خود این که بهش توجه کنن یه مطلوبیت داره. من شاید دیده باشید دوتا بچه هایی که نزدیک هستن، از این که ببینن یکی رو بیشتر نوازش میکنن، اینا احساس ناراحتی میکنن، حسادت نوعی. این حاکی از اینه که یک چیز دیگه درک میکنن، غیر از اینکه میخواد شکمش سیر باشه، میخواد دیگران هم دوستش بدارن، بهش توجه کنن. خودش البته آگاه نیست که دومون چه علتی چیه، ولی ما میتونیم این تفسیر کنیم بفهمیم چه. این تقریبا مبدع پیدایش یک درکیست نسبت به امور غیر حسی، چون که احساس شخصیت کردن، علاقه به اینکه دیگران بهش احترام بگذارن، این احساس یه چیزی نیست که مربوط به خوردن و آشامیدن، عوامل فیزیکی شیمیایی باشه، چیز روانی است. یعنی عامل مستقیم مادی نداره. کم کم هر دو این نوع نیازها، چه نیازهای بدنی و حسی و چه نیازهای روحی که از اینجا خودش نشون میده، احساس شخصیت، علاقه به احترام دیگران، دوست داشته شدن، مورد توجه قرار گرفتن، هر دو اینها در یک مسیر پیش میره. خب در مسیر امور مادی و حسی روشن است. اگر این کسی حساب بکنه که بیشترین فعالیت هایی که در عالم انجام میگیره، عامل اصلی، محرک اصلیش نیازهای مادی از قبیل همین خوردن و آشامیدن و سایر نیازهای جسمانی است، شاید حرف گزافی نگفت. در این عالم عمده حرکت های ما اکثر ما برای همین هاست. پیش میره انواع اقسام هر روز چیزهای جدیدی، لذت بخشتری، پرزرق و برتری، بالاخره عوامل جاذبه دارتری پیدا میشه، کشف میشه، ساخته میشه، دیگران از این راه استفاده میکنن، باز برای نیازهای خودش. در اون جنبه روحیش هم که اون احساس شخصیت و محبوبیت و اینها باشه، اونم کسانی رشد میکنن. ابتدا فقط محبوبیت پیش پدر مادر و اطرافیان و اینا بود، کم کم در یه محیط بزرگتری که وارد میشن، شما تو اون محیط شناخته میشن، مورد توجه قرار میگیرن، افراد بهشون احترام بگذارن، تیتر برشون قائل بشن، عناوینی، بعدم احترامات ظاهری پاشن، حالا یه جا کف بزنن، یه جا اظهار احترام دیگری بکنن. همه ما اینا رو آزمودیم دیگه، زمانیست که احتیاج به توضیح داشتیم. این به کجا می انجامه و خدا چرا اینا در آدم قرار داده؟ خب از نظر توحیدی ما گفتیم اینا همش تدبیر الهی است و برای یک اهداف حکیمانه قرار داده شده. دیگران یه خوب اتفاقی است که طبیعت اینه. خیلی هم دوبارش نمیگردن که این فایده داره یا نداره. اینه دیگه زندگی هنیمه. اما واقعی شخص الهی این تفسیر به این اختصار کافی نیست. آدم دلش میخواد بفهمه که چه حکمتی پشت این تدبیر هست. چرا ما باید جوری باشیم که دلمون بخواد دیگران بهمون احترام بگذاریم؟ بعد این امونه ها شکل دوست داریم عکسمون های جایی بذارد، خیابانی به اسم ما باشیم، یه عده دیگه دلشون ها مجسمهشون ساخته بشه، یه جایی نصب بشه تا بعد از مرگشون سالها قرنها باقی بمونه. اون که چی؟ چه حکمتی در این کاره؟ یعنی در اصل این که آدم یک نیاز روحی دارد که محبوب واقع میشه. هر قد اون کسی که به آدم علاقه پیدا میکنه مهمتر باشه، شخصیتش حالا در نظر همون شخصی که میخواد محترم باشه، اون شخصیتش بالاتر باشه، ارزش این کار بیشتر خواهد بود. پیش خدا من کسانی او را دوست بدن که خودشون مقام بالایی دارن. فرض کنید تو خانواده پدر مادر مدرسه که میان، مدیر مدرسه و معلمی میخواد آدم دوستش شده. تو جامعه اشخاص سرشناس، شخصیت های معروف جامعه، تا برسه به هر کسی در هر محیطی هر جور عظمتی برای اشخاص قائله دلش میخواد اون بشه. حالا مثال ساده عامیانه ای که ممکنه برامون پیش بیاد اینه که فرض کنید اگر مثلا من یه روز نشستم تو خونه تلفن زنگ میزنه یه کسی بیاد که از طرف دفتر مقام معظم رهبری پیغام داده شما که خوبه یه وقتی وقت میکنید مثلا اینجا بید ملاقاتی حاصل میشود. قاعدتا اگر من احساس دعوت بکنم از در دفتر مقام معظم تو پوست خودم نمیدونم، من دیگه به جایی رسیدم که دفتر مقام معظم من رو دعوت بکنم برم ملاقات بکنم. این دیگه قابل مقایسه با این که پدر مادر به احترام بذارن و دیگران و همسایگان، این ها نید، خیلی اوج گرفت. حالا اگه یه روزی تلفن بردارم میگم شخص مقام معظم تلفن میکنم فلان وقت بیا اینجا کاری دارم، دیگه اصلا جا داره اصلا قالب تولید کنم. خب حالا رفتم اونجا اگر دیدم ایشون گفتم بیا پیش پرنوان میشه یه دستی سر گوش من کشیدن نیست که بچه ای دار نمانی. باور کنید دیگه آدم نمیتونه احساس بکنه که این حد میدنم اونجا چیزی نشده، من از لیاقت اینجور نوازش پیدا نکردیم. ولی اگر بشه فکر میکنم گاهی آدم ممکنه سکته بکنه از خوشحالی. خویشو مقام معظم رهبری کی هست؟ انسانیست در محیط جامعه ما مورد احترام سایر مردم هست، در اون یه عظمت های قائل هستیم. ما متدینیم به اصطلاح عمده عظمت فلاحیشون قائلیم اینه که نمایندهی از نمازاران نمایندهی که در دوران غیبت از طرف امام زمان عنوان جانشین امام زمان، غیر از اینه؟ حالا شما فرض میفرمایید یه وقتی تصورش که محال نیست اشاره شد از خود آقای امام زمان میفرمایید، چنین ملاقاتی حاصل چی باید بشه؟ دیگه انتخاب تویی کردن بالا زدید. و حالا اگر واقعا شد اون لذتی که در اون حال بر آدم حاصل میشه با چی قابل مقایسه است؟ همه لذت‌های مادی عالم را یک جا جمع کنند بذارن تو یک کفه درازو، اونم بذارن تو یک کفه. فکر میکنید کدومش میکرده؟ اگر کسی امام زمان را میشناسه اون ندونه و معتقد نباشه یا ندونه نشناسه، اون حساب شده بداند. این واقعیتی است که از لحاظ مقایسه و ارزش گذاری و نمره دادن قابل نمره گذاری نیست. لذتی که به این حاصل میشه، خب این لذت نشانه این است که اصلا اون تدبیر حکیمانه الهی که انسان به یک اوجی از کمال رسیده، شلف رسیده که این موقعیت برش پیدا شده. خب البته فکر کنه اینم نعمت خداست، در مقابل خدای متعال هم خیلی خاضع میشه که الحمدلله این نعمت دستی دارد. حالا فرض کنید که ما وارد عالمی شدیم که شخص پیغمبر اکرم رو دیدیم و حالا دیگه وسایل قائل نشن، یه جوری شد که روزی است که اسمش یوم لقاء الله است. امکان داشت به یک معنای صحیح معقولی رؤیت خدا، ترکت الخلق ترن فی هواک و ایتمت العیان لکی اراک. وجوه یومئذ ناظره شاداب و خندان الی ربها ناظره. حالا الی ربها است که مراتبی داره در اینا ما عقلمون نمیرسه، به همین ظواهر اکتفا میکنیم. میدونیم هم که حقایقی دارد که عقلمون قاصر از درکش، خیلی توقع نداریم که به کنش برسیم، اما یه چیزایی که تعبیراش ایناست، خدا این تعبیرات رو انتخاب کرده. اون وقت میفهمیم که از اون وقت که بچه دوست داره دیگران بهش توجه کنند چرا آدم اینجور آفرین میشون. این همون درک است که داره رشد میکنه، میرسه به اون جایی که آدم دلش بخواد خدا دوستش. و در تعبیرات قرآنی ببینید وقتی میخواد تشویق کنه دیگران را چجور تعبیر میکنه؟ فسوفه یأتی الله به قوم چی؟ یحبهم و یحبونه. اولم یحبهم میگه، اون مهمه. فسوفه یأتی الله به قوم کیان اینا؟ یحبهم و یحبونه. اون کسی که آدم کلی وقت صرف میکرد چه بسا پول خرج میکرد، چهار تا همسایه ها و همکارا و اینا دوستش بدارن مثلا دارش رأی بدن، چرا زحمت کشی پولا پنیدن میدو میلیون ها داری؟ حالا میلیون ها برای من و شما میلیون میشوزی، اون کسانی میلیارد شد گفت 45,000 میلیارد به فلانی داد، اونم نه تو من، 45,000 میلیارد دلار. این پولا خرج میکنند که چی؟ حالا کرنه و ارث باباشون هم برسته، برای چی خرج میکنند؟ چهار دون دیگه بر پرسی ریاست و سلطنت میکنند. اگر یک کسی کاری بتونه بکنه که خدا او را دوست داره، چه جور کاری باید باشه؟ چقدر باید هزینه کنیم؟ چقدر باید سرمایه گذاری کنیم؟ چند سال باید زحمت بکشه؟ شبانه روز یه خوابی بکشه، زحمت، ناراحتی، دوری از خانواده، دوری از فامیل‌ها و از همه چی رو صرف نظر که شاید احتمال بدیم یک در هزار روزی بیاد که ما مشغول این آیه بشیم، یحبهم. ما خیلی فرصت نمی‌کنیم در برای ما رو فکر بکنیم. از این سایه زیاد صدها بار شنیدیم، هیچ تعجبی هم نکنیم. ما این چقدر ارزش داریم و چگونه باید اینا به دست آوریم؟ خدای متعال از کمال رأفتش آسان ترین کارها رو برای این وسیله قرار میده. نه احتیاج داریم این که سرمایه کلانی جمع کنید در این راه صرف کنید، اوقات زیادی تو عمر طولانی در این راه صرف کنید. ساده ترین کارها، کم هزینه ترین کارها بتونید انجام بدید که این نتیجه شما بگیرید. خیلی چیز عجیبی با تو مقیاس کارهای دنیایی اون حقا میخوان سود بیشتری داشته باشه، عادتا زحمت بیشتری بره، مگه تقلب بشه، کلاهبرداری بشه. کسانی زود به یک مقامی میرسن، به یک پستی، به سودی کلانی میبرن، تقلب کردن، دزدی کردن، کلاهبرداری کردن. حالا راه عادی اگر هر جا سود بیشتر باشه، زحمت بیشتر. چطور میشه بالاترین مقام وقتی ما مقایسه میکنیم با کارهای دنیاییمون هزینه‌اش کمتر، آسان‌تر؟ اگه در اون غفلتمون اندکی معذور باشیم که گرفتاری های دنیا اجازه نمیده چقدر فکر کنیم که یحبهم یعنی چی و چقدر ارزش داره، اما اینجاش دیگه معذور نیستیم که چطور میشه کار به این سادگی یه همچه نتیجه داشته باشه و ما غافلیم ازش. چقدر زحمت میکشیم برای چیزی که گاهی معلوم نیست اصلا سودی داشته باشه یا نهایتا ضرر داشته باشه. خب تجارت هایی که می کنند خب باید ضرر داره دیگه، ولی همه مردم شبانه روز دارن می دوان کار می کنند به امید نفعی. حالا نفع 90%، 95%، 80% متفاوت است احتمال، لااقل 1% هم احتمال داره که سرمایه بسوزه، ولی این همه تلاش ها می شه برای چیزی که 100% نفع دارد، کمترین هزینه را داره. چیه او؟ اینه که آدم توجه داشته باشه همه چیزش مال خداست، به خدا بگه من بنده هم تو خدایی. میخوام اونجوری رفتار کنم که تو دوستی. خیلی معنی داره؟ مشکل فهمش؟ آیا چیزی ما داریم که از خودمون باشه خدا نداده؟ آیا لذتی هست که ما در زندگی به دست آورده باشیم غیر از اون چه خدا لطف کرده و مقدماتش فراهم کرده و اسبابش رو در اختیار ما قرار داده؟ همه چیز از اوست. له ما فی السماوات و ما فی الارض. خیلی مشکل آدم بفهمه از خودش چیزی نداره، همه چیز از خداست. اون هم الفبای مسلمانیه، فهمیدنش که علی‌الظاهر خیلی مشکل نیست. حالا اثبات برهانیش و دفع شبهاتش و اینا خوب البته مراتب داره. ما همه ما معتقدیم دیگه. به توجه کنیم به این که هر چه داریم از اوست. بهترین ارزش ها، بهترین کمالاتی که انسان هم بشناهد میشه در اصل همین بیده میشه، بگیم ما بنده ایم تو خداییم. اما بگیم که دنبالش عمل باشه، تأثیر باشه، راست بگیم. اولئک هم الصادقون. ادعای دروغ و تعارف خیلی خدا با تعارف نیانه ایند. و صادقانه هر چی بگی خیلی خوب. صادقانه میگیم تو خدایی، هر چی داریم از توست. به ما توفیق بده که اونجوری باشیم که تو دوست داری. و اینا درست باورمون نیست. درست باورمون نیست که یه همچه ارتباطی میشه با خدا گرفت. آدم اینجوری با صادقانه با خدا حرف بزنه، او بشنوه و ترتیب اثر بده. و همین گفتن ما، اقرار ما به این که ما بنده ایم، باعث میشه ما رو رشد بده به جایی که نتونیم درک بکنیم مرتبش و اهمیتش و لذتش و ارزشش. ملاحظه میفرمایید در قرآن وقتی بخواد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یاد بکنه، یکی از القابی که قبل از همه در اینجا به کار میبره، شاید با حکمت های دیگری هم داشته باشه، شاید یکی از حکمت هاش هم این بود که این بالاترین مقام سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، نمیگه الى حبیبی. سبحان الذی اسرا به عبد. ما موظفیم تو نمازمون هر روز بگیم اشهد ان محمدا عبد. شاید یکی از این حکمت‌های مشکل خودمون رو فکر کنیم چه مقامی است که این امتیازی است برای پیغمبر اکرم. اینو این عنوان خدا یاد می‌کنیم که بنده‌شو برد به اون مقام. اگر کسی ادعا کند که بزرگترین لطفی که خدا به بندگانش کرده اون ادعا به اون محبت ذاتی است که خدا داره که بنده موجودی بیافریند که بهترین نعمتهای او را دریافت کند، تا این نباشه رحمتهای خدا تحقق عینی پیدا نمی‌کنه. یه موجودی باید باشه که درک کنه این رحمت را. برای اینکه اون درک کند ساده ترین راه را میسر کرده. اون کمی بفهم بنده بندگی برنانی، هیچ چیز شاقی از این نمیخوام، چیزی که باید با اسرت و اینها بریم تهیه کنیم فوق طاقتت باشیم. همه دا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، کاملا برات میسره. هیچ وقت نمیگن چرا فلان کاری نکردی که طاقتشو نداشتی. ابدا هم سال نخواهد. مؤثرترین کار برای اینکه بفهمی بنده ای و اعتراف کنی که میخوام بندگی کنم، اصلا بخوای کمکم کن بندگی بکن. خب این اصل این مسئله تکن تثبیت شد، نوبت میرسه به این نکته بعدی. خب من حالا خواستم بنده خدا باشه چیکار کنم؟ خدا که به من نمیگه برو چیکار کن امروز، چیکار کن بعد، من چی دوست دارم؟ گفتم منو موفق بدار با اون چه دوست داری، یک کاری بکنم که تو دوست داشته باشی. چیکار باید بکنم که تو دوست داشته باشی؟ اون وقت نیاز پیدا میکنم به شناخت، بدونم چه کاری خوب خدا دوست داره به انجام ده، بندگی من چه ارتضایی داره. خب یه مقداری این شناخت را خدا تدریجا در وجود ما رشد میده خود به خود به طور طبیعی از راه عقل. بچه یک دو ساله سه ساله این ساله نمیفهمه، کم کم میفهمه که خوبی بده چیه، خدای از این چکار خوشش بیاده نمیاد. بالاخره تا میرسیم به این بدیهیات عقلی و چیزایی که همه عقلای عالم میفهمند و هم دیگر را به واسطه اون مواخذه میکنند. در اینجا تا اونجایی که عقل میفهمه حجت به طور تکوینی برای ما تمامه. هرچه کاملا عقل میفهمه که این کار خدا دوست داره اون کن بدش میده. اگه گفتیم نمیفهمم، اگر راست بگیم که نمیفهمیم، حجت در اونجا ضعیفه، تمام نیست. باز لطف خدا اقتضا کرده که حجتش ناقص نگذاره. خب الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، پیغمبران را فرستاده لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد رسول. اون چه عقلتون نمیرسه و دخالت داره در اینکه شما رو برسونه به اون جایی که من دوست دارم و بهترین کمالات برای شماست، بیشترین لذت را برای شما می آفریند، ما تعبیراتی است می کنیم به اون جایی که باید برسید. اگر درست عقلتون نرسید، اون چه لازم است به وسیله پیغمبران میفته. اینم راه تکوینی خداست. اگر یک کسی ادعا کنه، مثلا سوال کنه خدا چرا از بچه از اول که متولد میشه همه چرا بهش نفهمونی؟ این سوال اینه که تر وقت خدا شدی میفهمی. خدایی اینا اقتضا کرده این عالم را سنت الهی بر این است تدریجی باشد تا زمینه انتخاب تدریجی شما فراهم شود. در هر مرحله اگر انتخاب صحیح پیدا کردید بتونید به یک مرحله کاملتری برسید. برای اینکه این کار از مسیر انتخاب خودت پیدا بشه باید تدریجی باشید. از اول همش رو داشتی خب امتیازی بر برای کننده خلیفت الله نمیشه. ملائکه از اول همون چی که خدا قرار داده است دعا کنن. خدا انسان را قرار داده تا مسیر انتخاب خودش بکنه. برای اینکه این بشه با تدریجی باشه. برای اینکه تدریجی باشه از ضعف شروع میشه رو به کمال. اسبابی باید فراهم میشه هم در بعد مادیش تدریجا تکامل پیدا کنه و هم در بعد معنویش و در اصل تعامل این دو عامل با هم دیگه زمینه انتخاب صحیح فراهم میشه که اسمش در فرهنگ اسلامی امتحانه. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایوکم احسن آمد. اگه این رایی که ما میتونیم بفهمیم از اول همینطوری ابتدا خدا به ما میداد، ما لیاقت خلافت الله پیدا نمی‌کردیم. اونی که بعد از خلق همه ملائکه و همه عوالم دیگری که ما هیچ خبری ازش نداریم جز اسمی در قرآن آمده، قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. تا آخر داستان که بخوایم واردش بشیم به این زودی ها تمام شده. این خود شما الحمدلله خوب آگاهی. به هر حال این عالم اینه، باید ما در این عالم تدریجا زمینه رشد و تکامل خودمون رو فراهم کنیم. انتخاب از ماست، ایجاد و هدایت و فراهم کردن وسایل و اسباب و کلمه عمومیش توفیقش از خداست. برای اینکه ما این انتخاب های صحیح داشته باشیم باید این مراحل را تدریجا طی کنیم. خب بعد از اینکه حالا خواستیم هم از عقلمون بهتر استفاده کنیم هم از وحی، چه کار باید بکنیم؟ خب ضمناً اینا بین پرانتز عرض کنن که آدمیزاد ها در اینکه علاقه داشته باشند چه جور کاری را انتخاب کنند، نیروشون را در چه راهی صرف کنند، فعالیتشون را در چه کاری متمرکز کنند، بحث اون عوامل فطری و بعد به اصل عوامل اجتماعی تغییراتی در خواستهاشون پیدا میشید. ولی اگه این تدبیر الهی نبود همه مردم یه چیز میخواستن، همه کارا دیگه ترک میشون. اگه بخواد زندگی اجتماعی انسان فراهم بشه تو اون هدف الهی که انتخاب صحیح هست میسر بشه، بعد عوامل مختلف به اصطلاح خودمون نوروا باشه، قصاب باشه، بقال باشه، عطار باشه، تا بشه این زندگی اجتماعی دوام پیدا کنه و زمینه های انتخاب فراهم. یه نفر بخواد همه این کارا بکنه اون شدنی نیست. چه کنند اینجا؟ یه تدبیری باید باشه که یک کسی انگیزه پیدا کنه تدریجا بره نوروا بشه، شرایط اجتماعی ایجاد کنه، زمینه های خاصی، یکی دیگه به پزشک بشه، یکی داروساز بشه و یکی برای بهتر بفهمه که چه باید کرد، عقل چی میگه، دین چی میگه. اگه این انگیزه در انسان ها پیدا بشه، زمینش فراهم بشه، امکان رشدش نباشه، هدف اصلی این خلقت ناقص میمونه. همه اونها برای این بود فیل یبلو بکن ایوکم اصلا منه، برای که ما بتونیم انتخاب صحیحی داشته باشیم باید بشناسیم چه کاری خوبه چه کاری بدونیم، چه راهی صحیحه چه صحیحی نیست. اون شناخت یا با عقل بود یا نقل. مایه های فطریش در همه ما هست، استفاده می کنیم، اما همه که از قرآن نمی تونن یه جور استفاده کنن که همه معلومات دیگر، همه که از استدلالات عقلی یکسان نمیتونن استفاده. بعضی استدلالهای عقلی است که ده ها سال باید دانشجو زحمت میکشه تا زمینه ذهنی برای فهمش پیدا. حالا که از ما اینا رو نمیپذیرید، از این دانشمندان اتمی اینا میشناسید و پیشبینایی که میکنن چه در رشته های علمی آینده چه چیزهایی روش خواهد کرد که الان تصورش برای پروفسورهای برجسته عالم درست میسور نیست. پیشبینایی است تمامیشون داره انجام میگیره. این همه وسعت داره دایره تکامل انسان، چه در بعد مادیش چه در بعد معنویش. و کسانی نباشد عهده‌دار این کار بشن، خلقت ابتر خواهد بود. پس کسانی باید باشن این کار رو، اگه در ارزشیابی بین این کار با سایر کارها مقایسه کنیم کدومش مهم داره؟ دیگه مقایسهش با شما بعدش حساب کنیم من دیگه بیشتر وقتتون نمیگیره. خیال میکنم خیلی روشن باشید که اصلا قابل مقایسه نیست ارزشی که این کار داره نسبت به ارزشمندترین کارهایی که دنیا پرستان بهش دل میبندن و همه نیروهاش رو بگذارن. یک دلیل سادش اینه که اونا نتایجش نهایتاً محدود حد زمانی داره اما این نتیجهش بی نهایته. اگر شما بتونید یک نسبتی بین یک عدد بزرگ با بی نهایت برقرار کنید میشه بین این کارها هم نسبتی برقرار کرد که کسی بتونه دیگران هدایت کند به اون چه خواست خداست، سعادت ابدیشون رو تأمین میکنه با سایر خدمات چه نسبتی داره؟ یک جمله پیغمبر اکرم و امیرالمومنین سلام الله علیهما فرمودند، روایت معتبری است معروف همه ما بارها شنیدیم، وقتی که در یمن، در همین یمن شورشی برپا شده بود و اینا، پیغمبر اکرم امیرالمومنین را برای مدیریت اونجا فرستادن به یمن. اون وقت مطالبی رو بهشون فرمودن، این تاریخ ضبط کردیم، عبارت هایی که پیغمبر به علی در اون زمان فرمود، فرمود یا علی لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. طبق یک نقل، طبق نقل دیگری خیر لک من ملء الارض ذهبا تنفقه فی سبیل الله. من دارم شما رو میفرستم برای اینکه بریم مسئله رو اصلاح کنیم، اما بدون اگه بتونیم یه نفر رو هدایت کنیم، اون اصلاح سر خود جنگ است و حالا اختلافی شده و کارش رو اصلاح، اما اگه بتونی یک نفر رو هدایت کنی از اینکه کل کره زمین پر از طلا باشه و تویی که علی هستی این طلاها را برای خدا انفاق کنی، چقدر ثواب خواهد داشت؟ یه سکه طلا رو شما انفاق کنید در راه خدا چقدر ثواب داره؟ کل زمین پر از طلا باشه و تویی که علی هستی اون طلاها را فقط برای خدا تنفقه فی سبیل الله. هیچ میشه محاسبه کردی چقدر ثواب میتونه بشه؟ اگه یک نفر را هدایت کنی ثواب جزو میشه. از همینجا میشه الهام گرفت که کاری که در جهت هدایت انسان هاست اول البته هدایت خود آدم و خودسازی، بعد هم سرایت دادن به دیگران، وسیله شدن برای که این نعمت الهی به دیگران هم برسه. هدایت کردن یک نفرش ثوابش بیش از این است که همه اموال روی زمین طلا باشد و همه اونها را خالصا لوجه الله در راه خدا دم انفاق کنیم. این محاسبات با هیچ ابزار علمی میسر نیست. حالا شاید هم باشه این کامپیوترهای سنگینی باشه که بتونه اینا رو با یک اعداد و ارقام با یک علائمی مشخص کنه، اما من و شما بنده که نمیتونم یه سنگیش تصوری ازش بشه. خب چرا؟ حالا زحمت میشه یه نفر فقیری که حالا مشرف موته نجاتش بده، این کم فایده داره؟ ده ها مریضی که پشت به موت از درد می نالن، گرفتارن، دارو ندارن، دکتر ندارن، حالا بروش خدمت کنیم، شکم های گرسنگی رو سیر کنیم، این همه خدمات باید سر انفاق فی سبیل الله که مشخصیم، این همه این همه ثواب داره. همه اینها یک طرف، اونم با اون هزینه ای که کل زمین پر از طلا بشه و تو همه شا لله خرج کنی، یه نفر را ادایت کنی بهتره. اون چه قابل محاصله ایست که کاغذ بیاریم اینه که بی نهایت مساوی با هیچ عدلی نیست، چون این نتیجهش تا بی نهایت ادامه داره، آخرت که عمرش تموم نمیشه، این باعث میشه زندگی ابدیش سعادت بند بره. اما اون خدمات آخرش اینه که نمیمیره، چهار روز دیگه زندگیه، این زندگیش هم زندگی گذشتش که بسا پر از فسادم. شما خدمت کردی، کار خوبی کردی، اما این نتیجهش همینه که تا دم مرگش وقتی بیشتر نفس میشه، بیشتر میخوره، بیشتر میخوره. اما اون باعث میشه که الالعبد تا بی نهایت سعادت من میشه، از عذاب نجات پیدا کنه، به ثواب میشه. اینا رو از کردن برای یادآوری هم خودم و هم شما عزیزان و اصلا تازه واردین قدر این عمر رو بدانید، این توفیقی که نصیب شما شده که در این مدرسه یا در این حوزه یا امثالش مشغول کاری بشید، راهی بشید، برنامه‌ای بشید که چنین نتیجه‌ای دارید، که اگر این نتیجه را به ثمر برسونید با نیت پاک و خالصی، طوری خواهید شد که با هدایت کردن یک نفر این همه ثواب نصیب شما خواهد شد. این هم ثواب فقط یک عنوانی نیست، این هم منشأ های حقیقی داره، یک کمالات وجودی برای شما پیدا میشه. بنابراین سعی کنیم عمرمون را در چیزی که اینجور فواید نداره صرف نکنیم، به لغو و لغو نگذرانیم. قرآن کریم برای اولین شرط عملی که برای فلاح و رستگاری انسان ذکر میکنه، والذین هم عن اللغو معرضون، کار بیفایده نکنه. وقتی میشد هم از یک ساعت عمرش اینجور استفاده ببره، چرا صرف یه چیزی بکنه که هیچ فایده‌ای نداره؟ تعبیرش اوغلا اسمش چی میذارند غیر از حماقت؟ توجه به این که چنین نعمتی در اختیار ما قرار گرفته، چنین فرصتی در میان 6-7 میلیارد جمعیت دنیا، چند نفر مثل شما، چند درصد این جمعیت انسان ها موفق میشن به این کاری که شما موفقید؟ این نعمتی که اختصاصاً خدا به شما اختصاص به برکت عنایت آقای امام زمان و قبلش به برکت خون سید الشهدا صلوات الله علیه، قدر این نعمت رو بهتر بدونیم، هر چه بیشتر از این موقعیت استفاده کنیم، چه به صورت رسمی و وظایف الزامی و چه با اون چه با عنایت الهی بتونیم در کنارش از راه‌های دیگری که میسر هست عقلمون را تکمیل کنیم و فهممون را از بیانات وحیانی عمیق‌تر و گسترده‌تر کنیم. و فقط الله و یاکم و السلام علیکم و رحمت الله.